بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به رواية إسحاق بن عمار بود که فرمود اذا شككت فابن على اليقين، قلت هذا اصل، قال نعم. سه احتمال در این روایت مطرح بود. احتمال اول این بود که مراد لزوم تحصیل یقین به براءت ذمه باشد، که در نماز در شک در رکعات با اتیان رکعت منفصله یقین می کنیم به براءت ذمه. در جاهای دیگر با قاعده فراق و یا استصحاب امتثال و یا در موارد شک بدوی در تکلیف با براءت شرعیه ما یقین پیدا می کنیم به براءت ذمه من ظاهرن، که ما عرض کردیم این احتمال که مرحوم شیخ مطرح فرموده خلاف ظاهر هست. ظاهره اذا شککت فابن علی الیقین این است که یقین مفروض الوجود هست در این جمله، یعنی اذا کان لک یقینون فابن علی، نه اینکه یجب علیک تحصیل الیقین. احتمال دوم این بود که مراد قاعده یقین باشد، که وجوهی ذکر شد برای نفی این احتمال تا احتمال سوم که استصحاب هست متعین بشود در این روایت. وجوهی که ذکر شد برای نفی احتمال قاعده یقین، یک وجه بود که ما عرض کردیم که در موارد قاعده یقین فرض باید بکنیم یقین سابق را به حدوث نسبت به یک امر موجود ما بگیم یقین داشتیم به حدوث این امر، یقین داشتیم به وضوع و بعد شک کردیم در همان حدوث وضوع، و یا بگیم یقین داشتیم به طرف عدم بر یک موجود، یقین داشتیم به زوال طهارت نسبت به این ظرف، که این همه جا نیست. گاهی پیش میاد که ما یقین پیدا می کنیم به حدوث وجود یا به طرف عدم بر یک وجود، و بعد شک ساری می کنیم که آیا اون یقین من به حدوث وجود یا طرف عدم بر یک موجود مطابق با واقع بود یا نبود. این عادتا مطرح نیست، گاهی پیش میاد که باید اگر میخواهند رکن قاعده یقین رو بگویند به این مطلب تصریح کنند، نه اینکه فقط شک را که رکن دیگر قاعده یقین هست مطرح کنند. باید بگوین اذا کنت علا یقین فشککت فابن علا الیقین، در حالی که این را نگفتن. اما در استصحاب عادتا یقین به حالت سابقه وجود داره، حالا یا حالت سابقه متعقنه وجود یک شی هست، یا اگر وجود آن حالت سابقه متعقنه نداشت همون عدم ازلی در ممکنات میشه حالت سابقه متعقنه. البته میشه فرض کرد مواردی را که در استصحاب ما مشکل عدم یقین به حالت سابقه داریم، مثل موارد اوصاف ذاتیه یا عناوین ذاتیه که نمیدانیم این موجود مرد است یا زن، این رنگ خون است یا رنگ سرخ، که گفته میشه که بنابر انکار استصحاب عدم ازلی ما حالت سابقه این موجود را نمیدانیم که آیا مرد بوده است از اول یا زن، خون بوده است یا رنگ سرخ. ولی عادتاً در غالب اشیا حالت سابقه متعقن هست که یا وجود یک شیء است، یا اگر حالت سابقه متعقن وجود شیء نبود همون عدم من الازل که اصل در ممکنات است. در اینجا به ما یک اشکالی شده و اون اینه که با توجه به نقل به معنا که در روایات زیاد هست، این جور تدقیق که بگیم اگر امام می‌فرمود اذا کان لک یقین فشککت فابن علی الیقین، ممکن بود مراد قاعده یقین باشد، ولی چون نفرمود اذا کان لک یقینون، پس معلوم می شود همون یقین متعارف را که حالت سابقه در استصحاب هست لحاظ کرده، این تدقیق ها در کلام معصوم جا دارد، اما در نقل به معنا که روات می کردن این تدقیق ها جا نداره. خود ما در بحث خبر واحد این رو گفتیم نباید در روایات تدقیق هایی که خارج از فهم عرف بسیط هست اعمال بشه. مثال می زدیم، می گفتیم ببینید دو عبارت رو به شما می گیم، فرق این دو عبارت رو هم می گیم، ببینید آیا عرف سازج که روات ما همین عرف سازج بودن، اگر هم فقیه بودن اینطور نبود که قبل از نقل به معنا نشسته باشند، فکر کرده باشند، فرق این عبارت امام را با عبارت خودشون بررسی کرده باشند، اینطور نبود، ولذا سریع کلام امام رو نقل به معنا می کردن. این دو عبارتی رو که عرض می کردیم اینه، یه وقت امام می‌فرماید که ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. این یک عبارت. عبارت دوم، ما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو و خمر. این عبارت دوم اطلاق داره نسبت به این که کل مسکرن محکومون به احکام الخمر مطلقا، هم از حیث حرمت هم از حیث نجاست. اما عبارت اول فاء تفریع داره، ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها فما كانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. خب این فاء تفریع جلوی اطلاق این تنزیل را نسبت به غیر حکم به حرمت میگیره و اطلاق دیگه پیدا نمیکنه این تنزیل نسبت به حکم نجاست. انصاف اینه، آیونم قبول دارن. اما روات واقعا احتمال عرفی نمیدیم که از امام بشنون ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. اما بیان تقطیع کنن بگن امام فرمود ما کانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، این خلاف وساقت این رواته؟ ابدا. برای اینکه این اختلاف بین دو عبارت رو انسان باید تصور بکنه تا بگیم تصورش موجب تصدیقه. به ذهن ابتدایی اصلا انسان تصور نمی کند این فرق را، چون باید لحاظ کند احکام خمر را که غیر از حرمت نجاست هم هست، بعد بیاد بین این دو عبارت فرق بگذاره. ولذا طبق اونچه که ما عرض کردیم به ما اشکال کردند که در ما نحنفی هم واقعا اسحاق ابن عمار اینطور که نقل کرد مطمئنیم که از امام همینطور شنید؟ شاید از امام شنید اذا کان لک یقین اذا کنت علی یقین فشککت فابن علی الیقین، مثل روایت قاسم ابن یحیی که روایت بعدی هست، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. ولی حالا نقل به معنا کرد اذا کنت علی یقینن رو حذف کرد، چون فکر نمی کرد اینجور تأثیر بگذارد در فهم کلام. این اشکال اشکال وجیهی هست و تنها جوابی که ما ممکنه بدیم اینه بگیم این اشکال مبتنی است بر استدلال به سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه، اما ما استدلالمون به صحیحه همیری است. الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان و ما قالا لک انی فانی یقولان فاسمع لهما و اطع فانهما الثقتان المأمونان. تعلیل معمم است، هر ثقه مأمونی که اسحاق ابن عمار هم جز این هاست، ما قال لک عن الامام فعن الامام یقول، ما ادا الیک عن الامام فعن الامام یؤدی فاسمع له و اطع. اگر این جواب را بپذیرید این شبهه دفع میشه، ولی اگر بگید نخیر این جواب را هم ما قبول نداریم چون این حدیث هم نازل است در مورد سیره عقلا، در مورد عمل به خبر ثقه، و بیش از سیره عقلا اطلاق ندارد که نظر بهوز هست، اون وقت این شبهه مستقر میشه. امام علیه السلام نقل به معنا رو اجازه داد، اما ما هم باید بر اساس همین کثرت نقل به معنا در روایات استنباط فقهی بکنیم، این پدیده رو هم در نظر بگیریم. وجه دومی که ذکر شد برای اینکه قاعده یقین را از این روایت اسحاق بن عمار خارج کنیم و بگیم ظاهر این روایت اسحاق بن عمار قاعده یقین نیست، وجهی است که برخی از بزرگان مطرح کردند، از جمله مرحوم آقای خویی، که فبن علل یقین ظاهرش این است که یقین بالفعل هست و این در مورد استصحاب است، چون در مورد قاعده یقین یقین زائل شد، یقین به حدوث داشتیم از بین رفت، اما در استصحاب یقین به حدوث باقی است، شک در بقا داریم، که این رو ما جواب دادیم. وجه سوم هم وجهی بود که در مباحث اصول مطرح بود، که گفتن اسحاق ابن عمار که گفت قلت هازا اصلان، معلوم میشه که کلام را مجمل ندید، کلام را مبین دید، ولذا گفت هازا اصلان، امام فرمود نعم. پس یا باید مطلق فهمیده باشه که شامل استصحابم بشود، یا خصوص استصحاب فهمیده باشه، هو المطلوب. اما این که بگیم خصوص قاعده یقین رو فهمیده، این خیلی بعیده. چجور میشه که اسحاق بن عمار استصحاب رو از این حدیث نفهمه، قاعده یقین بفهمه؟ با اینکه اونی که ارتکازی است و در فقه هم مصادیق دارد، مثل استصحاب بقای وضو، استصحاب بقای طهارت، همین استصحابه، نه قاعده یقین. این رو هم ما جواب دادیم، عرض کردیم اولا ارتکازی بودن استصحاب بر فرض درست باشد، فقهایی بودن آن یعنی مصداق فقهی داشتن آن بر فرض درست باشد که هست، این منشأ نمیشه که این کلام ظهور پیدا کند در قاعده عامه استصحاب. قاعده یقین هم به نظر ما فی الجمله مطابق با ارتکاز عقلا هست، راجع به گذشته دور، انسان یقینهایی که در گذشته دور داشت شک می کند در صحت آن، در سیر عقلا اعتنا نمی کنند به این شک، وگر بداند که منشأ یقین باطل بوده، و الا اگر نداند منشأ یقین باطل بوده، میگه من چه میدونم اون وقت یقین پیدا کردم به این مطلب. اون وقت یقین پیدا کردم که وقتی دارم خون را میشورم از روی این زخم، خون زائل شد، الان شک دارم. آیون میگن قاعده فراق جاری نیست، چون عنوان غسل محرز نیست. من چه بکنم؟ من اون وقت یقین پیدا کردم، شایدم الان اگر بود یقین پیدا می کردم، منشأ صحیحی داشت یقین خودم. سیره بر عدم اعتناع به این شک ساری است در یقینهایی که مربوط به گذشته دور هست. حالا ما فی الجمله میگیم قاعده یقینم مرتکزه. وانگهی عرض کردم ممکن است اسحاق بن عمار قاعده یقین فهمید از کلام امام، نقل به معنا کرد. این نقل به معنا کار رو خراب کرد، مجمل نقل کرد، برای ما شد مجمل. اما کی میگه برای اسحاق بن عمار مجمل بود؟ علاوه بر این که احتمال راجح برای اسحاق بن عمار که 100% نمی شود ظهور برای عرف، شاید اسحاق بن عمار یک معنایی را ولو استصحاب را طبق احتمال راجح از این حدیث فهمید، ولی به امام که عرض نکرد من این را فهمیدم. به امام عرض کرد هذا اصلون، امام فرمود نه. اما برداشت اسحاق بن عمار بر اساس احتمال راجع می شود ظهور عرفی، هذا اول الکلام. وجه چهارم که برای نفی قاعده یقین ذکر شده در تعلیقه بهوز هست. ایشون مطرح کردن که ظاهر تعلق شک اینه که متعلقش همان متعلق یقین هست. اذا شککت فابن علی الیقین، یعنی اذا شککت فی شیء فابن علی الیقین بذلک الشیء، و این ظاهره در استصحابه. چرا؟ برای اینکه در قاعده یقین معونه زائده هست، باید بگید یقین به حدوث و شی، و این معونه زائده می طلبه. اذا شککت فی شیئن فابن علی الیقین به ذالک الشی، نه به حدوث ذالک الشی، نه اذا شککت فی حدوث ذالک الشیء. در قاعده یقین باید حیث حدوث رو لحاظ کنید در متعلق شک و یقین، اما در استصحاب ذات شیء رو میبینید. و لذا در سریع ثانیه زراره فرمود انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، نه حدوث رو لحاظ کرد نه بقا را. استصحاب درش حیث حدوث و بقا لحاظ نمیشه، ذات شیء لحاظ میشه در متعلق یقین و شک. و اگر بخوایم قاعده یقین رو اراده کنیم، باید یک معونه زائده‌ای و قرینه زائده‌ای بیاد بگه ملحوظ یقین به حدوث و شیء است، شک به حدوث و شیء است، و این نیاز به قرینه زائده دارد. این فرمایش هم ناتمام. آقا اگه روایت اینجور بود اذا کنت علی یقین من شی فشککت فابن علی الیقین، واقعا شما احتمال نمیدادید مراد قاعده یقین باشه؟ قاعده یقین چه نیازی دارد به لحاظ حدوث در متعلق یقین و شک در آن؟ آقا شما یقین داشتید که وکیلتان عقد ازدواج شما را با اون خانمی که میخواهید با او ازدواج کنید خواند، مدتی رفتید با اون خانم زندگی کردید، حالا شک کردید، بگید نکند اون وکیل عقد نخواند و من اشتباه کردم که یقین کردم به این که او عقد خوانده است. آی سیستانی هم میگن که باید اطمینان پیدا کنی به این که وکیل عقد خونده. حتی اگر بگه من عقل خوندم هم حجت نیست. خب الان شک کردید، عرفی نیست به شما بگن کنت علا یقینن من عقد الوکیل فشککت، قطعا عرفیست، هیچ نیازی هم نیست که لحاظ کنن حیث حدوث را در متعلق قاعده یقین. اجازه بدید، اجازه بفرمایید. شما در این مورد شک کردید در این که آیا وکیل شما عقد ازدواج خواند یا نه، بعد از اینکه مدت‌ها یقین داشتید به اینکه وکیل عقد خوانده است. بگن اذا کنت علی یقین من شیء فشککت فابن علی الیقین، واقعا شما احتمال نمیدید که مراد همین قاعده یقین باشه، استظهار میکنید استصحاب را، چون میگید حیث حدوث در متعلق این یقین و شک لحاظ نشده است. ما که وجدانمون تصدیق نمیکنه این مطلب را. مهم وجه اوله که گفتیم اذا کنت علی یقین در حدیث نیست، و مؤیدش هم اینه که استصحاب به نحو موجبه جزئیه در روایات دیگر مطرح شده، استصحاب وضوء، استصحاب طهارت، البته این به عنوان مؤید هست. اما الی هنا کان الامر دائرا بین ثلاث احتمالات، سه احتمال بود. احتمال این که مراد کلام شیخ باشد، فابن علی الیقین یعنی لازم است تحصیل یقین بکنی، دوم قاعده یقین در شک ساری، سوم استصحاب در شک تاری. ما در رابطه با این سه احتمال، احتمال ثالث رو تقویت کردیم. اما چون دو احتمال دیگر هست در رابطه با فبن علی الیقین، این دو احتمال رو عرض میکنم. ما که دیگر جازم نیستیم به دلالت این روایت بر استصحاب، این دو احتمال رو بگیم، شواهدش رو هم بگیم، ببینیم شما جازم میشید به دلالت این روایت بر استصحاب یا جازم نمیشید. دو احتمال دیگر، یکیش اینه که از برخی از روایات و کلمات فقها استفاده میشه که وقتی میگن بناء علی الیقین، مرادشون مضی علی الیقین است، صفت اهل هدایته در مقابل صفت اهل زلال، که دعبشان مضی علی الشک است. یعنی اهل هدایت در زندگی طبق یقین پیش می روند، اهل زلال در زندگی طبق شک جلو می روند. امیر المؤمنین به معاویه نامه نوشت، فرمود و اما استواءنا فی الحرب و الرجال، معاویه تو میگی من هم مثل تو هستم، مثلا گروهی از مسلمین با تو هم، گروهی از مسلمین با من هستم، من هم دلیل خودم را دارم مثلا برای جنگ با تو، و اما استواء انا فی الحرب و الرجال فلست به امزا علی الشک منی علی الیقین. معاویه تو در مضی علی الشک شدیدتر از من در مضی علی الیقین نیستی. من مضی علی الیقین می کنم و روی اون پافشاری می کنم و پافشاری تو و مقاومت تو در مضی علی الشک به اندازه مقاومت و پافشاری من در مضی علی الیقین نیست. خب این مضی علی الیقین نه یقین سابق، یعنی یقین فعلی. در مستصرفات سرائر یه روایتی از روایت خوبیه از کتاب حریز نقل میکنه، میگه اگر بعد از نماز عصر یقین کردی که نماز ظهر نخوندی، اذا جاء یقین بعد حائل. روایت اینجور میگه، میگه قضاه و مضا علی الیقین، قضاه و مضا علی الیقین، اون که شک ندارد بعد از نماز از یقین کرد نماز ظهر نخونده، تعبیر میکنه قضاه و مضا علی الیقین. در مقابل این که اگر شک کرد بعد از نماز از در اتیان به نماز ظهر، داره که از شک داره که لازم نیست نماز ظهر را اعاده کند. خب این اذا جاء یقین، ابتدا شک کرد، ابتدا شک کرد که نماز ظهر رو خوندم یا نه بعد از نماز عصر، ولی یقین پیدا کرد بعد از فکر که نماز ظهر را نخوندم. می‌فرماید اذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مضا علی الیقین. نفرمایید که خب چرا امام فرمود اذا شکک تفبن علی الیقین؟ مؤمن باید در زندگی مضی علی الیقین بکنه. در مقابل انسان غیر مؤمن که مضی علی شک میکنه. جوابش اینه، نکته تعلیق که امام فرمود اذا شکک تفبن علی الیقین، اینه که خب امر به مضی علی الیقین در فرض شک و تردیده. خب اگر انسان تردید ندارد که دیگر میداند الان روز است دیگه، امضاء علی الیقین یعنی چه؟ کسی که در مقابل دوراهی قرار گرفته، خب بهش میگن امضاء علی الیقین، اذا کنت شاکن فامضاء علی الیقین، این اگر تردید داری چه بکنی، سعی کن مضیت بر یقین باشد. حالا یا یکی از این دو راه یقینی الحق است، از اون راه برو، یا هیچ کدام یقینی نیست، فکر بکن، سوال بکن، ابتدا یقین پیدا کن به حق بودن یکی از این دو راه، اون وقت از اون راه جلو برو. اذا شککت فبن علی الیقین، فبن علی الیقین اشکال ندارد. ما فکر کردیم دیدیم اون تقریب مرحوم شیخ که فبن علی الیقین یعنی حسل الیقین به براعت ذمه، خب اشکال بود که این خلاف ظاهره. اما با توجه به استعمالاتی که ما پیدا کردیم، این معنای فبن علی الیقین که آقا در حال شک و تردید مبادا مضی علی الشک بکنی، مضی علی الیقین بکن، این ولی گاهی مفادش با استصحاب یکی میشه، استصحاب عدم امتثال، ولی همه جا با استصحاب یکی نیست. هذا اصلن، یعنی همه جا این قانون هست که مضی علی الشک نکنید، مضی علی الیقین بکنید. منتها یقین ولو به حکم ظاهری، یقین ولو به اصل براءت پیدا کنید. ما در کلمات فقها هم مشابهش رو دیدیم. در معتبر میگه الاقتصار علی التسلیم المعتاد و ما نطق به القرآن بناء علی الیقین فیقتصر علی. وقتی کسی گفت مثلا حالا در نماز گفت مثلا سلام به شما داد، شما هم به همون نفس سلام بدید، یا در غیر نماز طبق قرآنی که فرموده است سلام را یاد داده است، همون نفس به مردم سلام بدهید، جواب سلام بدهید. و ما نطق به القرآن بناء علی الیقین، الاقتصار علی التسلیم المعتاد و ما نطق به القرآن بناء علی الیقین، یعنی استصحاب نه، یعنی این کار رو بکنی مضی علی الیقین کردی، اما اگر بری راه های مشکوک رو بری مضی علی الشک کردی. در منتها میگه لو نکس فقال علیکم السلام لم یجزئه خلافا للشافعی. چرا لم یجزئه؟ لانه خلاف تحیت القرآن والاقتصار على المنقول ومنطوق القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه. این یعنی مضی علی الشک نکنید، این رو یقین دارید انجام بدید، اون فرض دیگر مشکوک است انجام ندید. خب کسی که شک داره در بقای عدالت زید در هنگام طلاق، اگر بخواد طلاق بده پیش او، خب مضی علی الشک میشه دیگه، این که مضی علی الیقین نیست. ولو استصحاب میگه عدالت او باقی است، مگر دلیل استصحاب از خارج ثابت بشه، وقت میگم خدایا من مضی علی الیقین کردم، یقین به حکم ظاهری استصحابی، اما خود این اذا شککت فابن علی الیقین دیگه نمیتونه دلیل استصحاب باشه. فخر المحققین در ایضاح الفوائد میگه که اگر شخصی که شهادت داده شده به ارتدادش بگه من مکره بودم، علامه فرموده اگر علامت داشته مکره بودنش مثلا اسیر بوده مقبوله حرفش، و الا ففی القبول نظرون اقرب هل عدم، اقرب این است که قبول نکنیم سخن او را. حالا فخر المحققین در تعلیق بر این مطلب میفرماد چرا پدرم فرمود فل قبول نظران، و چه نظر اینه که حکم به کفر یک مسلم امر خطیری است، چون موجب اباحه دم او میشه. فیبنا علی الیقین فلا یحکم بهی ما امکان نقیض. وقتی احتمال میدیم این مکره هست و اظهار کفر ان اکراه ارتداد نمی آورد، حکم به ارتداد او خلاف بناء بر یقین است، نه یقین سابق. نه فلا یحکم بهی ما امکان نقیض، وقتی احتمال میدی و هنوز مسلم است حکم به کفر میشه خلاف بناء بر یقین. این یک احتمال. دلیل براءت مصداق بناء بر یقین رو درست میکنه، میگه خب بناء بر یقینه ولو به حکم ظاهری. این یک احتمال. معنای دوم رو هم عرض کنم، اینه که مراد اینه در موارد دوران عام بین اقل و اکثر اقتصار بکنید بر متعقن. نمیدونید این آقایی که اقرار کرد گفت این ظرف مال زید است، نمیدونیم اقرارم کرد مظروف آنچه داخل ظرف از مال زیده، علامه فرموده یبنا علی الیقین، الاصل البنا علی الیقین، بنابر یقین بگذارید. اونی که یقین دارید این است که اقرار کرد این ظرف مال زید است. راجع به محتوای ظرف ثابت نیست اقرار او. الاصل البناء علی الیقین، یا در نهایت الاحکام میگه لو شک فی عدد تکبیر، نمیدونه در صلات عید چند تا تکبیر گفته، بنا علی الیقین، شاید مراد این باشه، یعنی بنا میگذاره بر اون اقل. کلمات دیگرم مفادش همینه. این بنا علی الیقین اصطلاح میشه در بنا علی الاقل در موارد دوران هم بین اقل و اکثر. این که استصحاب نیست؟ بله، گاهی نتیجهش استصحابه. اما من نمیدونم زید یک ساعت تو این خونه بود یا یک روز، بنا بر یقینه که نگم بیشتر از یک ساعت بود، با اینکه استصحاب میگه بگو بیشتر از یک ساعت بود. این میشه بنا علی الاقل در دوران هم بین اقل و اکثر. و واقعا با این دو احتمال استظهار استصحاب فی غایت الاشکال، مخصوصا که شاید اسحاق ابن عمار در کتاب اصل خودش این حدیث رو در اعداد روایات شک در رکعات صلات گذاشت و فهمی کرد قرینه‌ای که در کلام امام بوده که مربوطه به شک در رکعاته، با همین سیاق این قرینه رو حفظ کرده، در اعداد روایات شک در صلات گذاشته. دیگه مخاطب استفاده عموم نمی کنه، چون خیلی هم بعید امام ابتدا به ساکن بگن ازا شکک در متعلق شک رو هم نگن، ازا شکک و بگن ازا شکک در فی شیئن عموم میشه، اما نگن ازا شکک در. این هم یک استبعادی داره و شاید اسحاق ابن عمار قرینه سیاق رو برای اینکه مراد شک در رکعاته حفظ کرده بود، که صدوق هم اینو حفظ کرده و این مایست له للقرینی است، و لذا به نظر ما دلالت روایت اسحاق ابن عمار بر استصحاب محل اشکال است. تأمل بفرمایید تا فردا.